طرح آزمایشی دارن اجرایی میکنن. شما فرمودید هنوز معماریش به دست نیومده، چطور این ممکنه؟
ببینید اون تفاهم نامه یا قرار داده یه تفاهم نامه ای هست که شهرداری تهران چون جایگاه تو تهران دارد، یعنی مالک تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت که حوزه بخش خصوصی شهرداری است، یه مؤسسه هم گفته من طرح و مدل دارم، دارم هم عرض میکنم. هر شرکتی، هر مؤسسه ای واقعا میتواند، این اولین طرح که نیست. با خودمونم طرحی در مجموعه شرکت ملی پخش داریم، شرکت ملی پالایش پخش داریم، پیاده سازی میکنیم. یعنی در واقع داریم معماری شبکه و مدل طرح رو در میاریم، تو حوزه آزمایشگاهی هم داریم روش کار میکنیم. یکی طرح هم که صحبتش فرمودید، شما بحث قرارداد و انعقاد، بله انجام شده. قرار اون طرح اول بیاد با همکاری سامانه هوشمند شرکت ملی پخش، طرح خودمون هم حتما باید بریم بحث الزام امنیتیش رو رعایت کنیم، یعنی مجوز سازمان پدافند غیر آمن رو دریافت بکنیم. در بحث حوزه بانکی، شبکه بانکی هم باز مرکز افتای ریاست جمهوری حتما بایستی رو چی بده. خب اینا رو که انجام بدیم وارد مرحله یه طرح آزمایشیش میشیم، روی جایگاهی میخوایم این رو پیاده بکنیم.
مدت زمان کافی آقای ویسکرمی؟
ببینید قرار نیست تا پایان تیر ما بریم کل 60,000 تا نازل داریم. توی مدت باید مدله در بیاد، مصوبه از محترم وزیران آیین‌نامه اجراییش رو ابلاغ بکند، بریم طرح رو شروع کنیم از ابتدای تیر ماه. پس این زمان 4 ماه میشه این کار انجام داد. حالا میخوای انجام بدی، عرض کردم 60,000 نازل در سراسر کشور، سخت افزارش باید عوض بشه. این پی تی که الان ما داریم کارت سوخت و داخلون قرار میدیم و سوختگیری انجام میدیم، یک سخت افزار جدیدی با معماری جدیدی باید جایگزین این بشه.
خود شرکت شما انجام میده یا خود جایگاه ها باید این کارو انجام بدن؟
نه، این رو خوب باید خود مجموعه دولت انجام بده. چون این ساختاره، این سیستم مال خود دولت هست، مال وزارت نفت، شرکت ملی پالایش پخش و پخشه.
یعنی هزینه هاش بر عهده دولته.
اون رو که بله، بعداً بحث هزینه و ایناش میریم انجام میدیم. بنابراین قرارداد قرار اشاره داشتید 5 تا جایگاه مشخص شهرداری چون جایگاه داشته. ما یه خودروی سیار بنزینی هم تو تهران توی طرح مشخص کردیم، یعنی یک خودروی سیاری که دارن بنزین عرضه میکنن و یه جایگاه کوچک مقیاس توی شهر تهران، بعد اینکه مدله از منظر عرض کردم و امنیتی یا کارش هم انجام شد به تایید رسید، میخوایم اجراش بکنیم رو جایگاه. به این صورت هم داریم انجام میدیم، قرار جلسات مستمری هم با هم داشته باشیم، انشالله بتونیم تر رو که در مرحله توری انجام شد تاییدیاشو گرفتیم میبریم رو اون جایگاه، چه خود روی سیاره چه اون جایگاه ثابتی که عرض کردم پیادش میکنیم.
پیشبینیتون چیه که در واقع دقیقاً کی انجام بشه؟
ببینید ما تا پایان این
معماریش فقط
معماری این طرح رو انشالله ما چون از قبل هم شروع کردیم، متوجه شاید بگم از حدود 20 روز قبل راجع به خود مشخصا قانون مجلس، وگرنه از قبل ما روی بحث معماری سامانه هوشمند سوخت هم کار کردیم. عرض کردم در ابتدای عرایزم که ما معماری و سخت افزاری و نرم افزاری سامانه هوشمند سوختمون هم در حال تغییر بودیم، سند براش تهیه کرده بودیم
داخل خود شرکت.
بله بله، به روز سانی رو داشتیم. حالا به روز سانی این با اتصالش به شبکه بانکی انجام میشه.
این که مجازی میخونن سهمیه ها با این طرح قرار تغییر کنه، هی دست به دست میگرده؟
نه، سهمیه قرار نیست تغییر پیدا کنه،
همونقدر که هست
همون
باقی
سهمیه که از قبل بوده.
پس کم نمیشه؟
نه، سهمیه قرار نیست تغییر پیدا کنه.
و با همون قیمت؟
با همون قیمت.
بسیار خوب. آقای صاحب هنر، مصوبه مجلس برای سال 1404، البته در برنامه هفتم پیشرفت هم ما این رو داریم که یک سازمانی تشکیل بشه به نام سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی. این در واقع طرحی که شرکت ملی پالایش پخش تکلیف شده بهش باید انجام بده و این سازمان چقدر به هم دیگه مرتبطن و چقدر میتونن باعث بشن که تسهیل کننده اجرای این طرح باشه؟
ببینید سازمان بهینه‌سازی بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ماده 46 قانون برنامه هفتم، هدفش این بود که در واقع یک مدیریت واحد، چابک و قدرتمندی ذیل ریاست جمهوری تشکیل بشه به صورت مستقیم، که در واقع عدم هماهنگی هایی که داخل دستگاه اجرایی وجود داره بین وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و جاهای دیگه، اینها در واقع از بین بره و یک همافزایی و اتحاد فرماندهی صورت بگیره. اساسنامه‌اش اخیراً در واقع تدوین شده و داره مراحلش رو طی می‌کنه، منتهی حالا بحثش جداست، ما اگر بخوایم واردش بشیم از موضوع اصلی فاصله میگیریم. فعلا با دست فرمونی که سازمان برنامه داره کارو پیش میبره، در واقع این سازمان تبدیل میشه به یک شرکت در واقع دولتی و حتی مدیر عاملش در واقع میشه در حد معاون وزیر و کلن کارکرد خودش رو از دست میده اگر با همین مسیر بخواد این اساسنامه تصویب بشه.
نمیتونه تسهیل کننده اجرای این طرح باشه
به نظرم اگر با همین روال بخواد ادامه پیدا بکنه، خیر. ولی خب این طرح باید مجدد به مردم این اطمینان داده بشه که هم دوستان مجلس و هم دوستان دولت به این جنبندی رسیدن که در واقع طرح‌های قیمتی به خصوص تو حوزه بنزین راهکار نیست برای رفع ناترازی به دلایل مختلف، از جمله این که کشش در واقع تقاضای بنزین بسیار پایینه، مردم کالای جایگزینی ندارن که اگر قیمتش رفت بالا برن سراغ حمل و نقل عمومی، سراغ ارزم به حضور شما سوخت‌های جایگزین و مسائل این شکلی. حمل و نقل مویرگی 24 ساعته تو کشور ما نداریم. نکته دوم این که افزایش قیمت بنزین میتونه، چون بنزین لنگر ذهنی و در واقع ایندکس تورم هست، انتظارات تورمی رو میتونه دامن بزنه، به سرعت میتونه تبدیل به افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش
تورم انتظاری ایجاد میکنه،
کاهش نرخ ارز و مجددن در واقع قیمت نسبی بنزین برگرده به خونه اول. و عرضم به حضور شما که نکته سوم هم این که شکاف قیمتی توی انرژی هم از گاز، بنزین، گازوئیل بسیار بالاست با قیمت‌های صادراتی و شما با 10% 20% افزایش قیمت آنچنان نمیتونید مزیت قاچاق رو از بین ببرید. افزایش شدیدش هم که اصلاً سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اجتماعی به شما اجازه نمیده این کار رو انجام بدید. بنابراین طرح‌های قیمتی و افزایش قیمت به خصوص تو بنزین فعلا از دستور کار خارجه. ما با این طرح دوستان مد نظرشون این بوده فقط کنترل قاچاق و ارزان بودن مصرف‌های بسیار بالایی که مشخص هست.
بله، به شما نکات بسیار مهمی رو گفتین. جناب آقای نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به میز اقتصاد خیلی خوش آمدید. آقای نخعی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم، خدمت میهمانان برنامه و آرزوی قبولی
آقای نخعی. راهکارهای قیمتی و نکاتی که آقای صاحب هنر به عنوان کارشناس اقتصاد انرژی مطرح کردن بسیار قابل تأمل بود. شما برای اینکه این طرح رو در واقع تکلیف کردید برای دولت، هدفتون چی بود؟ هدفتون صرفاً پایش میزان مصرف انرژی توسط هر فرد ایرانی بود یا حالا نکات دیگه‌ای رو دنبال می‌کنید؟ چون این طرح اینجور که تا الان ما راجع بهش صحبت کردیم شاید قادر نباشه اون اهدافی رو که ازش انتظار هستش رو فعلا محقق بکنه.
بله، ببینید، من حالا اگر بخوام در مقام یک نماینده مجلس صحبت بکنم، چون تصویب به تصویب مجلس رسیده، خب قاعدتا باید دفاع بکنم از این، اما اگر نگاه شخصی خودم رو بخوام بگم، واقعیت اینه که این استدلالا و دلایلی که برای اجرای این طرح داره مطرح میشه رو خیلی دلایل دقیق و متقنی برای اینکه ما یک تغییر چیزه گسترده برای سوخت‌رسانی تو کشور ایجاد بکنیم حقیقتا نمیدونم. این مجلس هم حالا این بارها صحبت شد، حالا مخالفت ها در این ارتباط هم صورت گرفت، حالا به هر شکلی به تصویب رسیده. همین الان که داریم صحبت میکنیم، خیلی دقیق شما اشاره کردید توی مقاطع مختلف که برداشت های متفاوتی از اجرای این طرح داره صورت میگیره، ابهامات و چالش های جدی در ارتباط با این داره مطرح میشه. سامانه هوشمند سوخت فعلی یک تجربه 17-18 ساله پشتش هست و به هر حال به لحاظ اجرایی، به لحاظ عملیاتی تجربه گرانبهای پشتش هست. هزاران میلیارد در ارتباط این موضوع تا الان هزینه شده تو کشور. تو این مدت هم اتفاقات خوبی افتاده در ارتباط با ساخت تجهیزات عمومی سازی، چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری، و ما واقعا باید دلایل خیلی محکمی داشته باشیم که بخوایم این سامانه رو کلا بذاریم کنار و یک شیوه جدید سوخت‌رسانی رو تو کشور بیاریم.
الان این سامانه قرار اصلاح بشه، معماریش اصلاح بشه، سامانه قرار نیست کنار گذاشته بشه، قرار از یک کارتی ما بیاییم به یک کارتی که مشخص‌تر باشه که من ایرانی دارم از اون مقدار سوخت استفاده میکنم. به نظرتون دستاوردش چیه آقای نخعی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من فکر میکنم که این دلایلی که اشاره کردن در بحث شفافیت، جلوگیری از مهاجرت کارت‌های سوخت، اینها با این شیوهی که الان داره صحبت میشه، با این عرض کنم که روش هایی که گفته شد، اینا اتفاق نخواهد افتاد. شما به درستی اشاره کردید، مهاجرت کارت‌های سوخت الان داره اتفاق میفته، درسته. کار غیرقانونی که الان داره انجام میشه اینه که یک عده‌ای کارت‌های سوخت رو اجاره میکنن، میبرن تو مناطق مرزی استفاده میکنن. این اگر شیفت پیدا بکنه روی کارت‌های بانکی، نه تنها این مسئله حل نخواهد شد، اتفاقا تشدید میشه. وقتی شما چند تا کارت بانکی دارید، خب میتونه یکیشو در مثلا در مناطق مرکزی کشور خود فرد استفاده بکنه، یکی از این کارت‌ها رو در مناطق مرزی بدن که استفاده بشه. یعنی بحث مهاجرت کارت سوخت این نیست که حذف بشه. به نظر من نه تنها هست نمیشه، با این سازوکاری که اشاره میشه حتی تشدید هم خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی مشکرم آقای نخعی.
در ارتباط با این 40% هم عرض بکنم، واقعا ما در سنوات گذشته تو بودجه های سال 402 در 403 اشاره کردیم که باید شرکت ملی پخش و فناوری نفتی، وزارت نفت، به گونه برنامه‌ریزی بکنه که حداقل 90-95% مردم از کارت سوخت خودشون استفاده بکنن. اینم راه داره.
خب مجلس هم همین تکلیف رو برای این موضوع گذاشته دیگه آقای نخعی. خیلی در واقع
من فکر نمی‌کنم که ما با کارت بانکی بتونیم این هدف رو محقق بکنیم. راهش این نیست و به هر حال باید یه معماری جدیدی رو در
خیلی متشکرم آقای نخعی. ممنونم از حضور شما در میز اقتصاد. خیلی کوتاه آقای ویس کرمی، نکته‌ای که آقای نخعی گفتن در واقع مخالفه اون چیزی بود که در واقع مجلس دنبال این ماجرا بود که تکلیف کرده بود به دولت. شما هم که دارید برنامه‌ریزی می‌کنید برای معماری جدید، پاسختون به این نکاتی که آقای نخعی گفتن چیه؟
ما ملزم به اجرای قانون هستیم مطابق با زمان بندی که داده شده. عرض کردم ما معماری سامانه هوشمند سوخت رو در حال تغییرش بودیم، سخت افزاری نرم‌افزاری به روز رسانی. بله این سامانه عرض کردم 17 سال داره از زمانی که شروع به کار کرده گذشته. واقعا قدمت تجهیزات رو داریم، سخت افزارش خیلی دیگه فرسوده شدن، نرم‌افزارش نیاز به بازطراحی داریم، اینا رو تو برنامه داشتیم. تکلیف مجلس هم مشخص کرده، گفته اتصال هم بده به شبکه بانکی، این کار رو هم با همکاری دستگاه زیرفتشون باید انجام بدیم. اشاره‌ای هم داشتن جناب آقای شریعتی این که ابتدای مرداد یعنی پایان تیر ماه قرار نیست این شبکه سامانه هوشمند سوخت حذف بشه. ببینید ما طرح و مدل رو که در آوردیم به آیین‌نامه اجرایی هیئت محترم وزیران صادر شد، از ابتدای مرداد در واقع باید فاز اجرایی رو شروع بکنیم. به موازاتی که داریم اجرا می‌کنیم طرح رو توی جایگاه و طبیعتاً سامانه هوشمند سوخت فعلی هم داریم استفاده میکنیم. ما سامانه‌ای که الان داریم سخت افزار و نرم افزارش به روز خواهد شد، به سامانه شبکه بانکی متصل خواهد شد، یعنی شبکه سامانه هوشمند سوخت
شبکه بانکیه. بسیار خوب. جناب آقای نواز سلام عرض میکنم خدمتتون، سخنگوی صنف جایگاه داران، خیلی خوش آمدید به میز اقتصاد امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم، مهمانان برنامه،
خیلی متشکرم.
ایران آرزو
آقای نواز ممنونم ازتون، از دعای خیرتون، چون خیلی کم وقت داریم، کمتر از یک دقیقه، خیلی سریع بفرمایید جایگاه داران آیا آمادگی لازم برای اجرای این طرح رو دارن حتی به صورت آزمایشی؟
بله، عرض کنم اولا اینکه هنوز اجرای آزمایشی شروع نشده، این یه نکته. نکته دوم اینکه بانک مرکزی رو در میان مهمانان شما نمی‌بینیم که اصلا بسیار مهم است که حضور داشته باشیشون.
بله، بانک مرکزی کم لطف هستن به میزان.
بله، نکته سوم این هست که ببینید عملیاتی میدانی با اون چیزی که در تئوری و در اتاق‌ها انجام میشه بالاخره متفاوت هست. ما نمی‌خوایم که مردم دردسری براشون پیش بیاد و جایگاه‌های سوخت تحت فشار طرحی رو اجرا بکنن که پایانش خوشایند نباشه. ما امیدواریم.
البته آقای نواز، آقای ویس کرمی این نکته رو گفتن که دولت خودش جایگاه‌ها رو تجهیز خواهد کرد.
بله،
شما
بله،
فقط باید اجرا بکنید.
تجهیز نیست، مسئله فقط تجهیز نیست. ایشون حسنیت دارن و تلاش هم دارن میکنن. خواهشمون این هست که اگر این طرحهایی که مختلف هم از پیچیدگی‌های خاصی هم داره داره به مرحله اجرا میرسه، خواهشمون این هست که اگر قرار هست اجرایی بشود، یعنی قبل از اجرا حتما نظرات تخصصی مجموعه ما اخذ بشه که در میدان و عملیاتی با مشکل مواجه نشیم. تاکید میکنم داستان کیش پیش نیاد و ضمن این که مردم هم سردرگم نشن. هزینه هاشم که بالاخره دولت انجام خواهد داد اونم بجاست دیگه، بالاخره هزینه های مختلفی باید انجام بشه، ولی با اون چهار خطی که در واقع در قانون بودجه هست امکان اجرا نداره. آیین نامه قوی میخواد، اجرا همه دستگاه ها باید
نواز
در کنار هم باشه.
اگر بخواید خیلی کوتاه با توجه به جمع‌بندی که در میز اقتصاد می‌خوایم انجام بدیم، شما بگین که این ویژگی‌ها و مشکلات این طرح چی هستش که شاید نرسونه به اون اهداف چیه، اونا رو به ما خیلی سریع فهرستوار می‌گین؟
بله، ببین، کاهش هزینه‌های مردم در استفاده از اول کارت سو، چون کارت بانکی در دسترس‌تر هست و وقتی اتفاق بیفته راحت‌تر میتونن دستشون باشه. امکان رصد و پایش هم اگر معماری درستی انجام بشه به نظر من بیشتر از کارت سو خواهد بود. بعد امکان این که به افراد دیگر که حتی خودرو ندارن هم دولت تخصیص بشه فراهم خواهد اومد.
مهاجرت کارت رو چطور؟
مهاجرت رو ببینید، این طرح‌های مختلف الان وجود داره. بستگی داره کدوم طرح اجرا بشه. اگر اون طرحی که مناسب تر هست انجام بشه، به نظر من از مهاجرت هم جلوگیری خواهد کرد. چرا؟ چون مسئولیت ها در کارت بانکی با کارت متفاوت هست. عرض میکنم هزینه فایده معایب محاسن باید در طرحهای پیچیده‌ای که الان وجود داره دیده بشه، سیاستگزار اصلی بالاخره نظر خودش رو بده و اقدامی که بین دستگاه اجرایی پیش میاد عملیاتی میدانی هم جایگاهش رو توان اجرا داشته باشه. من بی‌تعارف عرض میکنم دوستانی که الان نظر میدن، اگر طرحی باشه که پیچیدگی داشته باشه، قابلیت اجرا نداشته باشه، ما یکی از جایگاه‌ها رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، خودشون اجرا کنن، ما هم یاد بگیریم ازشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نواز، برای شما آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدار. آقای ویس کرمی، من حالا بین صحبتشون از شما این سوال رو پرسیدم که اگه نکته‌ای دارید خودتون وارد بشید برای اینکه این نکته رو طرح بکنیم در محضر مردم. جایگاهدارها همیشه این نظر رو دارن که نظرات ما خیلی حالا شاید اجرایی نمیشه در طرح‌هایی که وزارت نفت داره. الان طرحی دادن، پیشنهادی دادن برای اجرای بهتر کار آزمایشی که شما میخواین آغاز بکنی؟
ما قطعا بخواییم این طرحی رو که در میاریم حتما باشون هماهنگ میکنیم. جلسات با انجمن محترم جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور رو قبل از اینکه اصلا بریم تو جایگاه انجام بدیم قطعا این رو
اصلا پیشنهاد دادن یه جایگاه در اختیار شما بذارن، شما انجام بدید،
حتما این کار رو انجام میدیم و به ویژه زمانی که میخوایم بریم تو میدان تو جایگاهی تست بکنیم اتفاق میفته و قبل از اونم اتفاق میفته. اینو مطمئن باشید، ما کارگروهی مشخص کردیم از همه دستگاه‌های دولتی و کسایی که تو این پروژه باید دخیل باشن. یکی از اون جاهایی که باید دخیل باشه جایگاه‌های عرضه سوخت هستن، چون قراره توی میدان اونا انجام بشه، توسط اونا انجام بشه. حتما از نظراتشون خیلی هم ممنون میشیم، استفاده میکنیم و انشالله ارتباط تنگ و تنگ خواهیم داشت.
آقای رئیس کرمی، این یه جمع‌بندی سیستانیه‌ای برای اینکه کار مردم راحت تر انجام بشه و اینکه اینقدر تعدد کار تو حوزه سوخت، یعنی ما همش دائم خبرهای مختلفی رو در مورد کارت سوخت میشنویم، الان سهمیه اینقدر، الان قیمت اینقدر میشه، الان این طرح تغییر میکنه، و اینکه مردم یه آرامش خاطری داشته باشن، 30 ثانیه جمع‌بندی چه پیشنهادی دارید که مردم آرامششون حفظ بشه و فکر نکنن که اتفاق خاصی قرار بیفته؟
ببینید مردم عزیز توجه داشته باشن، فعلا بر بستر سامانه هوشمند سوختی که داشتیم کار سوختگیریشون داره انجام میشه، چه در بخش بنزین چه بخش نفت گازش. هر طرحی هم می‌خوایم انجام بدیم مطمئن باش مردم رو باید اول در نظر بگیریم، تسهیل کنیم در سوخت‌گیریشون. ما توی طرحی که داریم بررسی می‌کنیم روش‌های مختلف پرداخت رو در نظر گرفتیم، حداقل 4 مدل پرداختی ما بابت این موضوع در نظر گرفتیم. یکیش بحث موبایلی، اپلیکیشن موبایلی است. بنابراین مردم عزیز، هموطنان توجه بفرمایید، فعلا توزیع سوخت بنزین و نفت گاز بر بستر فعلی سامانه انجام می‌شود. هر زمانی هم می‌خوایم اجرا بکنیم حتماً هدف اینه که تسهیل در کار بشود، اطلاع رسانی شفاف سازی رو به هموطنان عزیز انجام میدیم و نگران این موضوعات نباشید.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای صاحب هنر. نکته اگه دارید در حد 10 ثانیه وقت دارم.
خیلی سریع بگم، دوستان مجلس به نظرم باید در واقع مدافع قانون باشن. قانون وقتی تصویب شد برای همه لازم الاجراست. اگر نکته تخصصی ایرادی هست باید تو کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تو کمیسیون انرژی، تلفیق، تو صحنه علنی مطرح می‌کردن. الان این قانون تصویب شده، باید همه همکاری کنیم موانع اجرایش برطرف بشه و واقعا کمک خواهد کرد به مردم. الان دلایل مختلفی هست که این سامانه فعلی راهکار مناسبی نیست و در واقع تاریخ انقضاش گذشته. به عنوان مجد. مثال شما وارد جایگاه میشید، انقدر این سامانه ها در واقع فرسوده است، باید تا مشت دستتون فرو کنید تا اون بخونه.
فرصتمون پایان پذیرفت. خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه میز اقتصاد رو تماشا کردیم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن، البته با همت جوانان ما و تلاش های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفتد.
کشور باید
همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرن بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
اتفاقی نو در صنعت شیرالات ایران، 0 تا 100 تولید فلش تانک تو کار با سیستم یک پارچه در کارخانه جات شودر. 0 تا 100 تولید فقط در شودر.
شودر، چون جزئیات مهم است.
اگر شما هم جز مالیات دهندگان اصناف هستین، لازمه این نکته رو بدونین که از این به بعد میتونین با ورود به سامانه پرداخت مالیات و انتخاب پروژه دلخواه خودتون مثل ساخت درمانگاه یا خانه بهداشت، ساخت مدارس یا فضای سبز و پروژه های دیگه خودتون مشخص کنین که مایل هستین مالیات پرداختی شما صرف کدوم پروژه در کدوم نقطه از ایران بشه. انتخاب شما تعیین کننده است. انتخاب شما انتخاب ثبات، آرامش و توسعه کشور. سازمان امور مالیاتی کشور.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زختم. همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنهاش به تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم و همینک بارکد.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سوری مجری کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و فناوری‌های نوظهوری که تأثیرگذارن در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه‌ها از گاه ساعت 16 میتونید از رادیو اقتصاد گوش کنید.